این ادامه کلام حق تعالی با مجرمان بود که فرمود الم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم، الله تعبد الشیطان، شیطان رو پرستش نکنید، انه لکم عدو مبین، او دشمنی آشکاری با شما دارد، و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، و مرا بندگی کنید که این از صراط مستقیم، و لقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، و به تحقیق گمراه کرد از شما خلقی انبوه را، افلم تکونوا تعقلون، آیا این گونه نیستید که تعقل کنید؟ که عرض کردیم که جبلن گفتن به معنای خلق کثیره، یعنی خلقی که در انبوهی به مانند کوه باشه، و از طرفی جبله به معنای خلقت، اصل خلقت و آفرینش، که خداوند سبحان می‌فرماد که خلقت بسیاری از شما را به گمراهی کشید، چون گفتیم فطرت انسان خدا طلب، خدا جوست، به دنبال بندگی خدا میگرده، ولی گاهی وقت این فطرت شیطان میاد اینو منحرف میکنه و اون حس کمال خواهی رو که کمال مطلق باشه رو براش نمایش میده که کمال تو در پوله، کمال تو در قدرته، کمال تو در شهوته، و هرچی هم که به دنبال اینها میره چون کمال مطلق رو میخواد سیر نمیشه، به هرچی که میرسه میبینه این اونی نبود که میخواست. این آدمایی که میخوان پولدار بشن، یه آدم معمولی الان بهش بگن پولداری چقدره، چقدر پول داشته باشی پولداری، میگه 100 میلیون داشته باشم 300 میلیون 500 میلیون داشته باشم دیگه پول دارم. وقتی به 500 میلیون میرسه بهش بگن چقدر پول داشته باشی پول داری، یه اینا که پول نیست 500 میلیون، یه 5 میلیارد آدم داشته باشه، 5 میلیارد هم که به دست میاره بعد دیگه 5 میلیارد پول نیست که، برو بالا 500 میلیارد، یعنی هر چی بهش بدید سیر نمیشه، چون اون کمال مطلق رو میخواد، اشتباهاً فکر کرده این پول کمال مطلقه، که شیطان اون جبلت، اون خلقتشو منحرف کرده. و بعد برای این انحراف چه انحرافات دیگه شاخ و برگ میخوره، چه کثافت، چه دروغایی باید بگه، چه بدعتهایی باید بذاره، چه حقوقی رو باید پامال کنه. یه مثالی هست، میگه صراط مستقیم مثل خط راست میمونه که به روی خط راست دیگه منطبق میشه، دو تا خط راست رو بندازید رو هم منطبق میشن با هم، اما خط غیر مستقیم، راه خلاف، راه شیطان مثل خط کج و معوجه، نه رو خط مستقیم منطبق میشه نه رو خط کج و معوج دیگه. این خط کج و معوج رو خط کج و معوج دیگه هم بندازی یکی در نمیاد، لذا هیچ وقت با هم یکی نمیشن، توی راستا در نمیان، منافعشون ضد هم دیگه میشه. حالا انحرافاتی که در بنی آدم به وجود آمده، از پرستش بت‌ها و پرستش انواع و اقسام موجودات در باب اعتقاداتشون، و بعد در عملکردهاشون که چه کارهایی کردن، چه جنایتهایی، چه خونهایی ریختن، چه حقوقی رو ضایع کردن و و و چه فسادهای روی زمین انجام دادن. این به خاطر اون انحراف فطرتشونه، اون جبلتشون، که اگر تعقل می کردند می دن این کار اشتباهه. یعنی شبیه به دیوانه ها می مونه کسی که تبعیت خدا نمی کنه. با عقل چون جور در نمیاد، منطبق نیست با عقل کارشون. لذا آیه قرآن می فرماد افلم تکونو تعقلون، آیا این گونه نیستید که تعقل کنید، عقلتون رو به کار بندازید؟ چون عقل حجت درونیه، حجت بیرونی امامه، حجت درون عقله که در اگر اشتباه نکنم قوانین الاصول یا لا کجا می‌فرماد کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل السلیم، هر چیزی را که عقل به او حکم می‌کند شریعت و دین نیز به آن حکم می‌کند و هر چیزی را که شریعت بدان حکم می‌کند عقل سلیم بدان حکم میکند. اگر اسلام میگه دروغ نگید، عقل میگه بله این کار درسته، نباید دروغ گفت. اگه میگه دزدی نکنید، اگه میگه دست دزد رو قطع کنید، عقل تعقل کنه اینو درست گفته. همون جوری که عقل هرچی میگه شر میگه درست میگی تو، عقل سلیم. و این درست نقطه مقابل امور شیطانیه که امور شیطانی امور شهوانی وهمانی و اموریه که اگر طرف انصاف داشته باشه، انصاف، عقل و انصاف کنار همن، هر کاری من میخوام کنم آیا اگه دیگری این کار رو انجام بده کار خوبیه یا کار زشتیه؟ آقا امیرالمومنین وقتی دوران خلافتش رو باید بخونیم حتما عزیزان، ببینیم چه کرد. فرزندانش از موقعیت ایشون کمترین استفاده رو هم نتونستن کنن، خودش کمترین استفاده رو نکرد. لباس میخواست بخره، میرفت در مغازه میگفت شما ما نمیشنسی؟ گفت بله آقا شما امیر المؤمنینی. گفت خب خداحافظ شما. مغازه بعدی طرف میگفت نه آقا من شما رو نمیشناسم. گفت خب من یه پیراهن میخوام. قنبر گفت آقا چرا از اونجا نخریدی؟ فرمود این میخواست به خاطر امیر المؤمنین بودن من به من تخفیف بده و من نمیخوام از این موقعیتم استفاده کنم. یکی از دختران امیرالمومنین در روایت داره اومد یک گردنبند یا یک دستبندی رو امانت گرفت از بیت المال، یه چیزی هم جاش امانت گذاشت، میخواست یه شب بره مجلس، یه دستبندی گردنبندی امانت گرفت مثلا به خودش زینت قرار بده، مجلس زنونه بود. امیرالمؤمنین فهمید، حالا کلی توبیخ کرد ایشون رو، گفت اگر امانت نذاشته بودی جاش دستتو قطع می‌کردم به جرم دزدی از بیت المال. اگر من پدر امیرالمؤمنین نبودم آیا تو میتونستی چنین کاری کنی؟ اگر من نبودم، امیرالمومنین نبودم، تو میتونستی چنین کاری کنی؟ نمیتونستی. اگر انسان انصاف بده، اگر انصاف بده، عقل رو قاضی خودش قرار بده. بعد خیلی از گناهان رو نمیتونه. عقل یعنی امیرالمؤمنین که میگه من از موقعیت خودم نباید استفاده کنم. فرزند من آقازاده است، از موقعیت من نباید استفاده کنه. مگه برادرش عقیل نبود؟ عیالوار بود، محتاج بود واقعا. اینا داستان نیست، اینا واقعیته. اومد وقتی پیش امیرالمومنین، حضرت گفت خودم هیچ چی ندارم بهت بدم، چون امیرالمومنین از بیت المال استفاده نمی کرد. امیرالمومنین یه باغهایی داشت در حجاز، داده بود دست کارگر، اونجا کار میکردن، سودش رو کارگرها سود خودشون رو بر میداشتن، بقیهش رو میفرستدن برای ایشون، از اون پول مصرف میکرد، تازه از اون پول صدقه میداد. عقل اگر میزان قرار بگیره و تو هر کاری میخواییم کنیم انصاف رو، چون وقتی طرف به قدرت میرسه میتونه، میگه حق منه. ولی تو این کاره نباشی، بازم میگی حق اینه ببره، نمیگی دیگه. اگه تو وزیر نباشی، دیگری وزیر باشه، میگی وزیر حقشه ببره، وزیر حقوقش داره میگیره، اضافه بر او چرا ببره؟ امیرالمومنین میگه من اگر امیرالمومنین نبودم میتونستم چنین استفادهی کنم؟ نه، پس حالا که هستم نباید کنم. اگر تعقل رو به کار بندازه، شیطان نمیتونه حریفش بشه. افلم تکونو تعقلون، آیا عقلتونو به کار ننداختید که در مقابل یه سنگ سجده کردی، در مقابل یه چیزی که خودت تراشیده بودی؟ الان بت زیاد داریم ها، تو این جوامع سال بعد از 2000 بت خیلی داریم. چجوری بت؟ خودشون میتراشن، خودشون میپرستن. طرف تا دیروز تو خیابون، کنار خیابون وایستاده بود، این آقا با ماشین رد میشد سوارش نمیکرد، میاد نماینده میشه، خودی مردم بهش رأی میدن میشه نماینده، حالا رئیس جمهور، نمیدونم نماینده مجلس، بعد خودشون برای دیدن او سر دست میشکنن. کسی رو که خودشون تراشیدن، خودشون بهش احترام میذارن. احترام گذاشتن اشکال نداره، ولی اطاعت مختص خداست، اونی که خدا گفته باید اطاعت کنیم. اگر دیگران منطبق با خدا دستور دادن، تسلیم، غیر از اون فلا. افلم تکونو تعقلون، آیا شما عقلتون به کار نمینداختید که مجرم بودید؟ چون گفت ومتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمان بیایید بیرون. این مجرمان خصوصیتش اینه که تعقل نمی کنن، عقل رو به کار نمی برن. تو گناهان، آقا اگر ناموس خودت بود دوست داشتی کسی بهش نگاه کنه؟ نه، پس تو به ناموس کسی نگاه نکن. مال خودت بود دوست داشتی کسی ببره؟ نه، پس مال کسی رو نبر. و و الی آخر. عقلتو به کار بنداز، عقلتو به کار بندازی میبینی که دنبال شیطان نمیری. هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این است جهنمی که شما وعده داده شدید. هاذهی برای اشاره به نزدیکه، هاذا و هاذهی برای اشاره به نزدیکه. وقتی میگه هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این است آن جهنمی که وعده داده شدید، یعنی معلوم میشه جهنم رو آوردن اونجا. آیه قرآن در سوره دیگه میفرماد و جی یوم اعظم به جهنم، روزی که جهنم را می آورند، روزی که جهنم رو میارن، که اینجا نشون میدن میگن هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این اون جهنمی که شما وعده داده شده بودید. حالا به چه صورته؟ در تفسیر مجموع البیان روایت کرده از رسول خدا، میگه جهنم را به صورت شتری مست، شتر وقتی مست میشه خیلی خطرناک میشه، به صورت شتری مست که 70,000 فرشته او را با بند و افسار نگه داشتند. 70,000 یه حیوان وقتی خیلی وحشی بشه با 2 افسار نگرش میدارن، حیوانات خیلی وحشی رو، یعنی از 2 میکشن، که میگه با 70,000 افسار و بند جهنم رو میکشن و میارن وارد عرصه محشر میکنن و یک نهیبی میزنه که از کنترل فرشتگان خارج میشه، که اگر خداوند حفظش نکنه تمام اهل محشر رو نابود میکنه. حالا چه وحشتی داره، پناه بر خدا، که از دیدن او همه به زانو میفتن از ترس، از ترس دیدن جهنم. هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این است آن جهنمی که وعده داده شدید. یعنی وعده قبلا داده شده که اگر جرم کنید به جهنم می روید. در ابتدا، در همون ابتدای خلقت، و گفتیم بحث شیطان و جهنم، شما در تمام ادیان نگاه کنید می‌بینید بحث شیطان و جهنم و بهش مطرحه. حتی خیلی از ادیان بت پرستی، اونا آخه جهنم و بهشت از کجا آوردن؟ معمولاً اینها ادیان الهی بودند که طی قرون و سالهایی که گذشته انحراف به وجود آمده درشون و رو آوردن به بت پرستی و شرک و اینجور چیزا قاطی شده که اصلش ریشه الهی داره. یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، شما مصر باستان رو نگاه کنید، اوج بت پرستی مصر، ولی مصریان مرده‌های خودشون رو مومیایی می‌کردن چون قائل به حیات بعد از مرگ بودن و بعد قائل بودن به سؤال و پرسش در قبر. به همین دلیل اربابان معابد، اون کاهنان معبد، اینها دعا می‌نوشتن، پول می‌دادن، دعا می گرفتن از این اربابان معابد که با این مرده خاک کنن که جواب سوالات برزخ باشه. خیلی عجیبه ها، یعنی اونا قائل به سوال جواب بودن تو برزخ. و بعد سنجش اعمال داشتن، می گفت حتی عکسای چیزیش هست، اون حتی خط هیروگلیف، اون خط مقدسشون، تمام اینا هست. ترازوی اعمال دارن که میگن قلب انسان رو اونجا تو ترازو میذارن، چون اینا تو مفاهیمی که تو دین ما هست دیگه. و بعد از سنجش اعمال اگر گناهکار باشه حیوانات به جانش میفتن، اگر خوب باشه هم که میره بهشت. خب یک آیین بت پرستی اینا رو از کجا میدونه؟ اینها اصلش نشون میده دین الهی بوده، یواش یواش دستخوش تحریفات شده. خلاصه این جهنمی که وعده داده شدید، جهنمی که وعده داده شدید این است. بعد ظاهرا این کلام کلام تهدیده. حالا اون جهنم چیه؟ چه وحشتی داره که میگن این اون جهنمی که وعده داده شدید؟ چه عظمتیه؟ چه خوف و هراسی داره؟ چه خوف و هراسی داره؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. که اون بوی جهنم از فرسنگ ها حرارتش، اون صدای جیغ جهنم، چون یک صدای ناله و جیغی داره جهنم، از فرسنگ ها زهرها رو آب میکنه. خدای پناه بر تو، خدایا به حرمت قرآنت، به حرمت اولیاءت، ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنمت قرار بده. هذهی جهنم التی کنتم توعدون، این است آن جهنمی که شما وعده داده شدید. اصلوح الیوم بما کنتم تکفرون، بچشید آن را در این روز به خاطر آنچه که کفر می‌ورزیدید. اسلوها به معنی چشیدن یا لمس کردن، رسیدن، یا لا یسلاها الا الاشقا. اسلوها از صله اتصال، شنیدیم اتصال یعنی وصل شدن دیگه، صله رحم یعنی وصل کردن رحم، همه از همین معانی گرفته شده، از همین ریشه در اومده. اسلوها یعنی بچشید آن را یا لمس کنید آن را، در مجاورت آن قرار گیرید. امروز آن را بچشید. این اون چیزی بود که وعده داده شده بودید که اگر این کار رو کنید جهنمی میشید. بعد هی میگفتید که متا کوش، کی میاد پس؟ متا هاذ الوعد ان کنتم صادقین؟ پس اینایی که میگید کی میاد؟ اون روز میگن خب اینهاش بچش. اصلوح الیوم بما کنتم تکفرون. یه نکته رو دقت کنید عزیزان، در ابتدا فرمود ومتاز الیوم ایها المجرمون، امتیاز پیدا کنید، جدا بشید از بقیه، از انسانهای الهی. ای مجرمان، ای گناهکاران. بعد فرمود افلم تکونو تعقلون، بعد فرمود که یا بنی آدم، با بنی آدم خطابشون کرد، ای فرزندان آدم. بعد گفت شما تعقل نمی کردید، اولم تکونو تعقلون. بعد اینجا فرمود به ما کنتم تکفرون، به خاطر کفری که می ورزیدید. اصلوح الیوم به ما کنتم تکفرون، بچشید آن را در این روز به خاطر آن چرا که کفر می ورزیدید. یه نکته ای رو باید عرض کنیم خدمت عزیزان، و اون اینه که در مباحث پیشین عرض کردیم انسان وقتی از دنیا میره در عالم آخرت مواطنی وجود داره که بعضی از مواطن اون رو میگیم برزخ، و بعد از برزخ موطن قیامته. اینا چه تفاوت‌هایی با هم داره؟ یک تفاوت اساسی که در اینجا هست، چون در برزخ هم بهشت و جهنم وجود داره که فرمود القبر اما روزت من ریاض الجنه او حفرت و من حفر نیران، قبر یا باقی از باقهای بهشت است یا حفره‌ای از حفره‌های جهنم است. منتها اون جهنم و بهشتی که در برزخ هست مثل جهنم و بهشت قیامتی نیست، یعنی به خلوص اونجا نمیرسه، یه درجه پایین تری از اونه، یه درجه از اون پایین تره، از دنیا بالاتره لذت و عذابش، از لذت و عذاب دنیا بالاتره اما نسبت به آخرت پایین تره. بعد نکته دیگه ای که هست که حالا اینجا میخواییم اونو بپردازیم بهش، اینه که از جهنم برزخی ممکنه طرف بیرون بیاد، یعنی مدتی در جهنم برزخی بمانه پاک بشه بیاد بیرون، که روایات هم باز در این زمینه فراوانه. روایتی از امام سجاد هست میفرماد بعضی از شیعیان ما 300,000 سال در جهنم میمونن تا پاک بشن. یا فرمود انی اتخوف علیکم بالبرزخ، من از برزخ شما میترسم، در قیامت نمیذاریم شما برید جهنم ولی برزختون خودتون درست کنید. از جهنم برزخی طرف خلاص میشه، چون برزخ مال اخلاقه، مال کرداره، اما جهنم آخرتی قیامتی مال اعتقاداته. یک مسلمانه، یک شیعه است، گناهکاره، اعتقاداتش درست بوده ولی گناه کرده، این در برزخ عذاب میبینه اما در قیامت وارد جهنم نمیشه، چون عقایدش درسته، چون اعتقاداتش درسته ولی به خاطر خطاهایی که کرده در برزخ باید تطهیر بشه. به همین دلیل فرمود این جهنم رو اصلوح الیوم بما کنتم تکفرون، به خاطر کفرتون بچشید، یعنی اون کفر که باعث چشیدن عذاب جهنم میشه، جهنم آخرت قیامتی. جهنم قیامتی رو اون کفر که باعث میشه اون جهنم رو بچشه. اصلوح الیوم بما کنتم تکفرون، بچشید آن را در این روز به خاطر این که این گونه بودید که کفر می‌ورزیدید. بعد گفتیم کنتم وقتی قبلش میاد دوام می‌بخشه. مثال زدیم که یه موقع میگه قال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین گفت، یعنی یه بار گفت، ولی یه موقع تو روایات میگه ان امیرالمؤمنین کان یقول. وقتی میگه کان یقول بود که میگفت، یعنی دائما این حرفو تکرار میکرد. اینجا هم فرمود به ما کنتم تکفرون، این گونه بودید که دائم کفر میورزیدید. ببینید کفر ورزیدن، خیلی از مسلمان ها هم کفر میورزن، خیلی از مسلمان ها کفر میورزن، یعنی یه قسمت هایی از زندگیشون ایمان وجود داره توش، ایمان به خدا، و مثل مؤمنین رفتار میکنند. خیلی از جاهای زندگیشون کفر ورزانه، کفر ورزانن، جزو الذین کفرو هستن. تو همین سوره میگه نخوندیم و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. کفر ورزان به مؤمنان میگن آیا اطعام کنیم کسی را که اگر خدا میخواست اطعام میکرد؟ پس خدا را قبول دارن ولی کفر ورزن. اسلام و ایمان با هم فرق دارن. امام صادق فرمود اسلام مثل شهر مکه است، اسلام مثل شهر مکه است و ایمان مثل مسجد الحرامه. کسی که تو مسجد الحرامه تو شهر مکه هست، اما هر کی تو تو شهر کعبه هست تو مسجد الحرام نیست. یعنی هر کی مؤمنه مسلمان هست، اما هر کی مسلمانه مؤمن نیست. اونی هم که در قیامت به درد میخوره ایمان، نه اسلام، ایمانه. چقدر خدا رو قلبت باور کرده و بعد تو رفتار و کردار و گفتارت این چقدر نشون میده خودشو. پناه بر خدا، پرده ها بره کنار. به قول جناب حافظ میگه ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. پرده ها بره کنار بینن نه بابا، ایمان چه خبر بوده اصلا. حضرت آقا میفرمودن خیلی سال پیش، صحبت شاید 30 سال پیش، یعنی اون موقعی که میفرمودن اینو، شاید حدود 10 سال پیش میفرمودن این داستان رو. اون موقع مثلا چند سال قبل از اون بود، 20 سال یا 30 سال پیش بوده این داستان. فرمودن یه آقای آمد اینجا، گفت آقا من آمدم خمسمو بدم. گفتم باریکلا چه آقای خوبی، چه آدم خوبی هستی شما، چه مقدار خمسه؟ یادم نیست، 15 میلیون همچین رقمی بود. حالا که اون موقع ما میلیون اصلا نمیشنیدیم، یعنی به قدری این پول زیاد بود. وقتی آقا، حضرت آقا فرمود من شوکه شدم. الان 15 میلیون خیلی پولی نیست، ولی مثلا یک دفعه بگم 15 میلیارد یه همچین رقمی بود اون موقع. بعد ایشون گفت فقط یک خواهشی دارم از شما. با آقا جان میگه، گفتم بفرمایید. گفت یه نوشته فقط به من بدید که من این خمسو به شما دادم. گفتم باش آقا، اشکالی نداره، میدم خدمتتون. گفت یه خواسته دیگه هم دارم. گفتم دیگه چی؟ گفت اگه میشه تاریخ اینو بزنید 5 سال قبل، یعنی من این خمس رو 5 سال قبل به شما دادم. فرمود گفتم نه، امکان نداره. بگو یه روز حتی من در پیشگاه ملکوت عالم چی بگم؟ اولا جوهر و کاغذ نشون میده مال 5 سال پیش نیست. برفرض کسی به من چیزی نگفت، در پیشگاه ملکوت عالم چی بگم؟ پولتو برد و برو آقا، نره بیرون بگه که بیا اینا هم دینشونو میفروشن به 15 میلیون مثلا. و پول برداش رفت، که فرموده بودن وقتی رفت بیرون دیدم فرشتگانی که دست میزنن میگن احسنت یا حسن، احسنت یا حسن. این احسنت داره، بگذره انسان از سر دنیا و الا پرده بره کنار ببینی نه آقا اینها هر کس تو مسیر خودش، خرقه رند شرابخوار با تسبیح شیخ خیلی فرق نمی کرد. کی طبق ایمان عمل کرد؟ ایمان به خدا، نگذاش گناه کنه، ایمان به خدا جلوشو نگه داشت. فرمود امام صادق فرمود ذکر کثیر که آیه قرآن می فرماد وذکر الله ذکرن کثیرا، بسیار ذکر خدا بگید. فرمود زیاد گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، اگرچه این هم جزء ذکره، ولی ذکر کثیر اونه که پای گناه که میاد یاد خدا کنی گناه نکنی، یاد خدا بیفتی گناه نکنی، این میشه ذکر کثیر. حالا چند نفر سراغ داریم به شرط خدا زندگی میکنن؟ بشه ایمان، ایمان یعنی به شرط خدا زندگی کردن. چند نفر سراغ داریم؟ روایت داره میگه آخر از زمان کسی مؤمن از دنیا میره، فرشته ها تعجب میکنن این چی شد مؤمن از دنیا رفت. اصلوح الیوم بما کنتم تکفرون، شما این گونه بودید که دائم کفر می‌ورزیدید. آیت الله بهجت اینو نقل فرمودن، در کتاب‌های دیگه هم آمده. یکی از علما که خودش عالم زاده بوده، پدرش مثلا جزء مراجع بوده، خودش هم عالمی بوده، حالا دورا دور داستانش در ذهنمه، آقای بهجت میفرماد که یه کسی ایشونو بعد از مرگش تو خواب میبینه شو، بعد میگه خب اون ور چه خبر؟ میگه هیچی مو قبول نکردن، نه درس و نه بحث و نه کتاب و نه نوشتن و هیچی. اینها ایمان نیست، یا مقدمه ایمانه. چی رو ازت قبول کردن؟ میگه یک بار داشتیم پیاده از کربلا میرفتیم نجف، یا از نجف میرفتیم کربلا، تو راه خسته شده بودم، پاهامو زدم بالا رفتم تو آب، پاهام خنک بشه، پاهام که خنک شد اونجا گفتم الحمدلله خدا رو شکر. میگه بابت این الحمدلله رو از ما خریده بودن. کدوم عملت قبوله کدوم عملت قبول نیست؟ حالا این الحمدللهش اینجا ایمانی بوده، اینو میخواستم بگم، این قسمت زندگیش الحمدلله ایمانی بود. بقیه زندگیت کفر ورزانه بود، بقیه زندگیت اصلا خدا توش نبود. بس بس کردن و ولو لینگو اینا ربطی به خدا نداره. قلب باور کنه خدا رو، قلب باور کنه. ولی شیطان هم 6000 سال عبادت کرد، خداوند فرمود کان من الکافرین، هیچ چیزو قبول نکردن. ما چقدر از زندگیمون ایمان بوده، از این مسیر زندگیمون چقدرش ایمان بوده توش، چقدرش برای خدا بودیم، چقدرش با خدا بودیم، چقدر کارامونو بر اساس خدا انجام دادیم. اصلاح الیوم به ما کنتم تکفرون، بچشید جهنم رو به خاطر اون کفری که میورزیدید، که اصلا تو زندگیتون خدایی نبود. یکی از علمای شهرمون یه بار رفته بود بالای منبر، گفته بود مردم همه انبیا و اولیا و صلحا آمدن گفتن بیایید موحد بشید، من میخوام بگم بیایید مشرک بشید. یعنی چی؟ یعنی بابا خدا رو یه ذره تو کاراتون شریک کنید، همش به خاطر دنیا نباشه، یه ذره خدا رو شریک کنید. منبر بری برای خدا، گریه کنی برای خدا، راه بری برای خدا. یه موقع همه اینا برای دنیاست، درس خونده برای دنیا، کتاب نوشته برای دنیا، منبر رفته برای دنیا. خدایا پناه بر تو. الیوم نختم علی افواهم، امروز مهر میزنیم بر دهانهای آنان. و تکلمنا ایدیهم، و با ما سخن میگوید دستهایشان. و تشهد و ارجلهم، و شهادت میدهد پاهای ایشان. به ما کانو یکسبون، به آن چرا که کسب کردند. یه دهنشونو مهر میزنیم که حرف نزن، بعد دستشون شروع میکنه با ما حرف زدن. آقا قبل از اینکه آیه رو تفسیر کنیم، بذارید یه نکته جالب بگیم براتون. یه علمی که الان چند سال کشف شده همش، یه ایرانی هم کشف کرد، مربوط به همین آیه است. کسانی که لال هستند با دستانشان سخن میگویند. حرکت های دست دیدید؟ چون میفرماد نختم و علی افواهم، بر دهن مهر میزنیم، وقتی دهنش مهر میخوره بعد دستش صحبت میکنه. خداوند گفته اونجا 1400 سال پیش، بابا دست میتونه حرف بزنه. که از قضا این حرف زدن دست، زبانش در کل دنیا مشترکه. یعنی تو کل دنیا شما اینجوری کن. یعنی چی؟ نه نمیخوام. تو کل دنیا اینجوری کن، یعنی میگی بیا. در کل دنیا شما اینجوری کن، یعنی احترام. زبان و همه دنیا مشترکه، فرق میکنه با زبون دهن. میگه مهر میزنیم به دهانهاشان. حالا تو موطن قیامت، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، و تشهد و ارجلهم، شهادت میدهد پاهای آنها. یک سری از اعمال انسان مربوط به زبانه. شما میدونید حرف زدن خود جزء عمله و بسیاری از گناهان مال چیه؟ زبانه. همونجور که ثواب ها مال زبونه. شما ذکر میگید زبونت داره ذکر میگه، نماز میخونی زبونت داره میگه، شهادت میدی به وحدانیت خدا زبونت داره میگه. از اون طرف کفر میگه طرف، زبونش میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، مسخره میکنه و و و و و. خب اما تو اینجا میگه نختم و علا افواهم، دهنشون رو مهر میکنیم. ببینیم کردارتون چی بود، عملتون، اونایی که انجام دادید، اونایی که با زبان گفتی یه حکمی داره، اونی که با دستت انجام دادی یه حکم دیگه داره. در جنگ نهروان خوارج که جمع شده بودن، اینا می گفتن علی کافر شده، باید توبه کنه. حضرت داشت با بعضی از شیعیانش رد می شد، یکیشون برگشت به امیرالمومنین یا به اون شیعه حضرت یه فحش، یک حرف بدی زد. این دست به شمشیر شد که اصلا با شمشیر جواب بده. حضرت گفت نه، اگه بخوای مقابله به مصر کنی، او حرف زد، تو هم باید حرف بزنی. جواب حرفو که با شمشیر نمیدن، او حرف زد، تو هم جوابش حرف بزن. حق نداری دست به شمشیر ببری. یعنی زبان یک اثری داره، دست یه اثر دیگه ای داره. گناهان دست و پا یه اثراتی دارن، زبان یه اثرات دیگه ای داره. اینجا میگه دستانشون با ما حرف میزنه، من چه کارایی کردم. چون فعل انسان با دستش انجام میشه. و عجیب عزیزان، عجیبه، تو عبادات، حالا نماز و ذکر و تلاوت قرآن و اینا خوبه، ولی اونجایی که انسان قدم بر می‌داره و با دستش کاری انجام میده، او یه اجر دیگه ای داره. یک شخصی که همین امامزاده سید علی اصغر شهرمونو بنای اولیش که الان دیگه تخریب شده می ساختن، یکی از متمولین ساوه بوده. ایشون یه بار میره سرکشی کنه به کارگرا و که کار میکرده اند، بنا بالایی مثلا داربست بوده، گل میخواستن یا کاگل ببرن بالا، کارگر نمیدونم نبوده چی بوده، ایشون خودش اون لوکو به دوشش میگیره، میره بالا نردبون میده دسته بنا. شب میاد در خواب میگن از همه این بنا تو همون یه لوک رو ازت قبول کردیم، یا همون یک لوک سهم تو بود، اونجایی که با دستش عمل کرد. یعنی این عمل دست یه خصوصیتی داره غیر از اون پول دادنه. پا یک قدم برداشتن، چه در خیر چه در شر، یه اثراتی داره غیر اون حرف زدنه که اسرار القدم رو عرفا خیلی در موردش بحث کردن که مثلا ائمه ما چرا پیاده می رفتن حج، امام مجتبی کاروان راه می انداخت، کلی شطور راه مینداخت، خودش پیاده میرفت. یعنی نه اینکه نبود، بود پیاده میرفت. یعنی این قدم برداشتن یه اثراتی داره. یا با دست کاری انجام دادن اثراتی داره. اینجا هم میفرماد، چون جای دیگه آیه قرآن میفرماد که پوست دستشون گواهی میده، نمیدونم اعضای بدنشون گواهی میده، ولی اینجا فقط دست و پا رو گفت. اینجا فقط دست و پا رو، این یه چیز دیگه است. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، دستشون با ما حرف میزنه، و تشهد و ارجلهم، شهادت میدهد قدمهای آنان، به ما کان و یکسبون، به آنچه که کسب کردن، به آنچه که به دست آوردن. آقا دست ما بخواد حرف بزنه چیا میگه؟ پای ما بخواد حرف بزنه چیا میگه؟ بعد اهل معرفت میگن دست و پا شعوری به عصیان و گناه و اینا ندارن، اونا مأمورن از نفس اطاعت کنن. دست و پا و اعضا و جواره مأمورن اطاعت نفس کنن. روز قیامت هم نمیدونن، میگن آقا ما این کارو کردیم، اینجوری کردیم، اونجوری کردیم، تو نفس دستور داده بود. حالا چه کار خیر باشه چه کار شر، میگه این به ما دستور داد، ما هم این کارو کردیم. به ما کانو یکسبون، هر چی که کسب کرده. این در این جا، در این آیه فقط دست و پا رو گفت. حرکت انسان با پاس، فعل انسان با دست، یعنی کلن فعل انسان با دست و پا صورت میگیره. لذا گفت به ما کان و یکسبون، به آنچه که آنان کسب میکردند. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کان و یک زبون. زبونشون نمیخواد حرف بزنه، دست و پا خودشون میگن. و انسان یکی از موارد همینه که انسان عارف دست و پای طرف باش حرف میزنن، دست و پای طرف باش حرف میزنن، با انسان الهی که من چه جور آدمیم، این دست میگه من چی کارم، پا میگه من چی کارم. همون جوری که در مقابل شما میبینید از موسی ید بیضا داره، دست سفید. ید بیضای حضرت موسی چیه؟ از اون طرف حضرت ایوب قدم داره، رجل داره، ارجل. ارکز به رجل که هازا مختصلون باردون و شراب، پاشو میزنه زمین آب جاری میشه. این به خاطر اسراریه که در دست و پا هست. اون روایتی هست که خوندیم براتون، فکر میکنم در مسیر حج امام صادق علیه السلام دیدی پیرزنی گریه میکنه، یه گاوی داشته این پیرزن، تمام سرمایش این گاوش بود، از شیرش و اینا مثلا میفروخته. و میگه چیه مادر گریه میکنی؟ میگه تمام زندگیم این یه گاو بود، اینم مریض شده افتاده مرده. امام صادق علیه السلام ذکری میگه با این نوک پا، با نوک پا میزنه به گاو، بلند شو، که گاو یه مرتبه بلند میشه. که بلند میشه این پیرزنه داد میزنه مردم عیسی مسیح آمده، که امام صادق خودش میان جمعیت قایم میکنه سریع میره. چرا با پا میزنه حضرت بهش؟ چرا با دستش نمیزنه؟ اینا اسراری هست که در اون دست و پا هست، که میگه زبانشون بسته است، دست و پاشون سخن میگه، که اینجا هم میشه. دستان ما اینجا سخن میگه. الان آقا شما نماز میخونید میگید الله اکبر، چی کار میکنید؟ دستاتو تو بناگوش میاری بالا. پیامبر اکرم فرمود کسی تکبیر میگه دستاشو تو بناگوش بیاره بالا، 70 گناهش ریخته میشه، 70 ثواب بهش داده میشه، 70 درجه هم ترفیع پیدا میکنه. آقا مگه چی دستو اینجوری ببریم بالا؟ ها؟ چی این دستو ببریم بالا؟ این ذکر خودش، این همون معنای الله اکبره، منتها با دست. شما الله اکبر میگی مگه ثواب نداره؟ الله اکبر چیه؟ زبونتو تکون میدی، صوت ایجاد میشه. اینجا حالا دستتو تکون میدی، اونم ثواب داره. سجده چیه؟ در مقابل خداوند سجده کن، هیچی هم نگو، به سجده برو. ثواب داره یا نداره؟ بله. قرآن میخوای بخونی، سرپا بایست، ایستاده قرآن بخون، ثواب داره خیلی، جز سنن پیامبره. اینا اسرار دست و پاست. کسی که مهر بزنه به دهانش، مهر بزنه به دهانش، دست و پاش به سخن میان، اسرار خودشونو بروز میدن براش. اون برکت که در دست هست، اونهایی که دارن اون دست شفا رو که میکشن، مریض بهبود پیدا میکنه. خب انشاءالله که خداوند از حقایق قرآن بهره‌مندمون کنه. این آخر ماه مبارک که یه هفته دیگه نهایتش مونده، این دهه آخر رو پیامبر اکرم میگه از مسجد اصلا بیرون نمی آمد، یعنی دائم تو مسجد بود. سعی کنیم دعا و ذکرمونو تو این دهه آخر بیشتر کنیم انشاءالله. ما هم دعا کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. رفتگانمون، وابستگانمون، اون کسانی که به گردن ما حق داشتن، هر کسی که خدایا به گردن ما حقی داره که باید ادا کنیم حقش رو و ناتوانیم، خدایا غفران خودت رو شامل همه اونها بگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلوات.